ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. جو بایدن میگوید ماه رمضان در حالی آغاز شده که رنج فلسطینیان در ذهن بسیاری از روزگیران است. انیسا فناییان شهروند بهایی به 16 سال حبس محکوم شد. دادگاهی در ایران جمشید شارمهد و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار محکوم کرد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش ها. من مهران کریمی هستم. همزمان با آغاز ماه رمضان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد ماه رمضان امسال هنگامی فرا رسیده که جنگ غزه رنج وحشتناکی بر فلسطینیان تحمیل کرده. آقای بایدن در این پیام تعداد کشته شدگان فلسطینی در غزه را بیش از 30,000 نفر اعلام کرد که به گفته او بیشتر آنها غیر نظامی بوده و هزاران تن از آنها کودک هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن به هدایت تلاش‌های بین‌المللی برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق زمین، هوا و دریا ادامه می‌دهد. روز دوشنبه قرار است اولین محموله کمک‌های بشردوستانه از طریق دریا راهی غزه شود. آمریکا به همراه قطر و مصر در تلاش برای پیشبرد مذاکرات آتش‌بس موقت پیش از ماه رمضان بود که این گفتگوها در قاهره بی‌نتیجه پایان یافت. رادیو فردا مطلع شده که دادگاه انقلاب سمنان روز یکشنبه انیسا فناییان شهروند بهایی را به 16 سال حبس و 15 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرده. او همچنین به مجازات‌های دیگری از جمله ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، پرداخت جریمه نقدی و ضبط اموال نیز محکوم شده است. دادگاه اتهامات انیسا فناییان را تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، فعالیت آموزشی و تبلیغی و تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. این اتهامات در حالی است که به گفته این نزدیکان خانم فناییان، او فقط در راستای حقوق کودکان کم بضاعت و محروم از تحصیل فعالیت می کرده. دادگاه حقوقی دعاوی بین المللی تهران در جریان رسیدگی به شکایات صورت گرفته از جمشید شارمهد و گروه تندر، این شهروند دو تابعیتی و دولت آمریکا را به پرداخت بیش از 2,400,000,000 دلار محکوم کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد که این حکم بر اساس شکایت 116 نفر از کسانی که ادعا می شود خانواده کشته شدگان و آسیب دیدگان بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز هستند صادر شده. در پی این انفجار که در 24 فروردین سال 1378 رخ داد، دست کم 14 تن کشته شدند. بنابر ادعای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آقای شارمهد به عنوان سرکرده و دولت آمریکا به عنوان حامی گروه تندر به پرداخت این مبالغ محکوم شدند. جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و رئیس پیشین گروه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران، سال 1399 در جریان سفری به دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شده و پیشتر به اتهام افساد فل ارض به اعدام محکوم شده. امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار مطلبی در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به برگزاری دادگاه متهمان جمعه خون زاهدان از عدم بازخواست افرادی که عامران و عاملان سپاهی و بسیجی این رخداد خان انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی که پیشتر خواهان محاکمه تمام عاملان این رخداد مرگبار شده بود، در این نوشته از تأخیر در برگزاری دادگاه و همچنین نحوه رسیدگی به این پرونده انتقاد کرده و میگوید دادگاه با احضار افراد معدودی از ماموران نیروی انتظامی تشکیل شده. اما فراخوان رهبر کاتولیکای جهان برای برافراشتن پرچم سفید از سوی کیف و آغاز مذاکرات صلح با مسکو موجی از انتقادهای شدید در پی داشته. رئیس جمهور اوکراین در واکنش گفت شکست پلیدی ضامن صلح است، نه مصالحه بین جنایتکار و قربانیش. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
کاهش کمک های کشورهای غربی به ویژه آمریکا به اوکراین وضعیت نیروهای روس را تقویت کرده و همزمان با پیشروی در جبهه حملات هوایی ارتش روسیه به سراسر اوکراین گسترش یافته. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به اینکه طی 10 روز اخیر 175 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب شد تاکید کرد تقویت پدافند هوایی و تأمین سلاحی که بتواند مراکز پرتاب پهپاد و موشک در روسیه را هدف قرار دهند امنیت اوکراین را تضمین می‌کند. او از تمام کسانی که از اوکراین دفاع می‌کنند و در میان آنها پیروان ادیان مختلف هستند قدردانی کرد و افزود رهبران مذهبی باید در کنار افرادی باشند که در مقابل پلیدی و نابودی ایستاده‌اند، نه اینی که به گفته وی از فاصله 2500 کیلومتری به مصالحه مجازی بین کسانی که می‌خواهند زنده بمانند و کسانی که می‌خواهند آنها را بکشند تن دهند. رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود گفت بسیاری از خانه‌ها و کلیساها در اوکراین دیوارهای سفیدی داشتند که امروز سوخته یا با تسلیحات روسی تخریب شده و به گفته وی این مثال کاملا روشن است که نشان دهد کدام طرف باید متوقف شود تا جنگ پایان یابد. او تأکید کرد نیروهای روس تنها به آن دلیل نتوانستند به عمق اروپا برسند که در مقابل آنها زن و مرد اوکراینی سلاح به دست زیر پرچم زرد و آبی ملی ایستادند.
Далі Європу лише тому, що їх стримують українці і українки під синьо-жовтим прапором.
Харченд Володимир Зеленський нам مخاطب خود را به زبان نیاورد، اما مشخصاً سخنان وی در واکنش به اظهارات اخیر پاپ فرانسیس است. رهبر کاتولیک های جهان در پاسخ به پرسش از سوی یک شبکه تلویزیونی سوئیسی گفت که کیف باید شجاعت بلند کردن پرچم سفید را داشته باشد و برای پایان دادن به جنگ مذاکره با روسیه را آغاز کند. او با اشاره به تلاش ها برای میانجیگری بین مسکو و کیف از جمله از سوی ترکیه افزود مقامات اوکراین نباید از انجام مذاکره شرم کنند. کسی که به فکر مردمش است و شجاعت بالا بردن پرچم سفید و مذاکره را دارد قوی تر است. در حالی که این اظهارات با واکنش بسیار تندی در اوکراین و میان برخی متحدانش روبرو شده و حتی رئیس کلیسای کاتولیک اوکراین نیز این فراخوان را محکوم کرد، سخنگوی واتیکان گفت منظور رهبر کاتولیک های جهان پیام تسلیم نبود، بلکه استعاره پرچم سفید از سوی خبرنگار مطرح شد و پاپ فرانسیس نیز از آن برای تاکید بر ضرورت مذاکره استفاده کرده. دوشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین ادعا کرد روسیه آماده مذاکره است، اما کیف این ابتکار را رد کرده. بسیاری از مقامات روس بارها گفتند در این مذاکرات باید وضعیت جبهه در نظر گرفته شود و اوکراین و گذری چهار استان در جنوب و شرق این کشور به علاوه کریمه به روسیه را به رسمیت بشناسد، مطالبه ای که با حقوق بین الملل در تعارض است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آیا می دانستید آدم های شب زنده دار یا به بیان خودمانی تر جغد های شب زنده دار که به نظر می رسد هرگز ساعت اولیه صبح و بیدار شدن را دوست ندارند، ممکن است با روش هایی بتوانند سحرخیز شوند؟ کیان معنوی نگاهی دارد به یک مقاله در این مورد از روزنامه نیویورک تایمز.
لیشا کدیهی، استادیار روانپزشکی در دانشگاه روچستر، میگوید ساعت هر کس برای خواب و یا بیداری کمی متفاوت تنظیم می شود. به بیان او، شما ممکن است هرگز بلا فاصله بعد از بیدار شدن از خواب کاملا آماده فعالیت های روزانه نباشید و کمی طول بکشد که حالتان سر جایش بیاید. به گفته دکتر کودهی، با این حال اگر بخواهیم پس از بیدار شدن احساس سرزندگی بیشتری داشته باشیم، یک هدف معقول با توجه به زمان شروع کار و یا مدرسه شاید بد ایده ای نباشد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز در این مورد نظر شماری از متخصصان در زمینه داروهای خواب و تغییر عادت را خواسته تا راهبردهایی را به اشتراک بگذارند تا بتواند به افراد کمک کند تا احساس تحمل پذیر و حتی کارآمدی بیشتری هنگام بیدار شدن در صبحگاهان داشته باشند. دکتر رافائل پلایو، استاد بالینی روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد، در این زمینه گفته است وقتی افراد سعی می کنند برنامه خود را تغییر دهند، بسیاری بر روی زودتر خوابیدن تمرکز می کنند، اما این مؤثرترین استراتژی نیست. او معتقد است که شاید بهتر باشد زمان بیداری من را ثابت نگه داریم و طوری تنظیم کنیم که هر روز به آن پایبند باشیم. به گفته دکتر پلایو، از نظر بیولوژیکی ساده تر است که خود را مجبور به بیدار شدن کنیم تا اینکه کسی یا چیزی مجبورمان کند بخوابیم. او میگوید شما میتوانید به ما بگویید دیشب چه ساعتی به رخت خواب رفتیم، اما نمیتواند به ما بگوید چه ساعتی به خواب رفتیم. دکتر پلایو میافزاید حدود یک هفته طول میکشد تا بدن ما به ازای هر ساعتی که زمان بیداری خود را بالا میبریم تنظیم شود، اما سازگاری کامل بدن ممکن است تا 6 هفته یا بیشتر نیز طول بکشد. حتی اگر به طور طبیعی یک سحرخیز هستیم، ممکن است گاهی برای شروع یک روز از خواب بیدار نشویم یا بعد از بیداری خلق و خوی خوبی هم نداشته باشیم. اصطلاح بالینی برای گیجی که بسیاری از ما پس از بیدار شدن تجربه میکنیم، اینورشیای خواب یا جبر خواب است که میتواند 30 تا 60 دقیقه طول بکشد، اگرچه طول و شدت آن به افراد و شرایط بستگی دارد. دکتر کودهی میگوید بسیاری از مردم مهم نیست چه ساعتی از خواب بیدار میشوند، فقط به مدتی نیاز دارند تا سرحال شوند. او میگوید خود او دوست ندارد 30 دقیقه پس از بیدار شدن با کسی صحبت کند. به گفته او صرفاً اذعان به این واقعیت که بعد از بیداری تمایل به صحبت ندارید میتواند به ایجاد احساس آرامش در صبح کمک کند. او میگوید تلاش کنید راههایی برای حفظ این آرامش پیدا کنید، مانند اینکه در رخت خواب بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. این کار به عنوان یک استراتژی مناسب برای افزایش بیداری و سرحال شدن شناخته شده است. کارهایی مانند جذب مقداری نور یا حتی نور درخشان یک لامپ که با حرکت دادن بدن همراه باشد نیز میتواند مفید باشد. وندی وود، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده یک کتاب عادات خوب عادات بد، میگوید مردم تمایل دارند عادتهای خود را زمانی تغییر دهند که انجام این کار نسبتاً آسان و مفید باشد. به گفته یه دکتر وود، اگر هدف شما این است که زودتر از خواب بیدار شوید یا برای کاهش بدخلقی های صبح زود تلاش می کنید، ضروری است که برای سرخیزی به خود جایزه بدهید، طوری که وقتی از خواب بیدار می شوید احساس خوبی داشته باشید و این می تواند یک صبحانه خوشمزه و یا یک آهنگ دلپذیر باشد. از طرفی هم باید صبور باشید، عادت کردن طول می کشد و نباید انتظار داشته باشید که فوراً تغییر کنید. به این ترتیب اگر راههایی برای کاهش استکاک و راههایی برای افزایش پاداش تعیین می‌کنید، به احتمال زیاد زودتر موفق خواهید بود. پروفسور کسی هولمز، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و نویسنده یک کتاب هپی آور یا لحظات خوشحالی، میگوید وقتی چیزی را از یک روال به یک آیین تبدیل کنید، آن را خواستر می‌کنید. اما چگونه بر حواس پرتی صبحگاهی غلبه کنیم؟ صبحا وقت بیشتری برای خود در نظر بگیریم و روی آنچه که مهمتر است تمرکز کنیم. روی کاری که قبلا هر روز انجام می دهیم تمرکز کنیم، مانند نوشیدن یک فنجان قهوه صبحگاهی، و یا اینکه سعی کنیم با استفاده از یک لیوان مخصوص و یا لذت بردن از یک دمنوش خوشمزه وقتمان را بگذرانیم.
کیان معنوی بود و مقاله نیویورک تایمز در مورد شب زنده داران و روش هایی که به تنظیم خواب کمک می کند. مراسم 96مین دوره جوایز آکادمی معروف به اسکار شامگاه یک شنبه در لس آنجلس برگزار شد و فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان 7 جایزه کسب کرد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در وبسایت رادیو فردا و در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.